السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. تقديم پیشگاه مقدس چهارده معصوم صلواتی نهایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی از مسائلی رو که مرحوم شیخ اعظم انصاری در مکاسب ذاتاً حرام می‌داند به تحت این عنوان موضوع رو مطرح میکنه، بحث تطفیف هست، یعنی کم فروشی. چون کالاهایی رو که دارای وزن و کیل هستند شامل این حکم میشن، یعنی کم فروشی و حرام هم هست. حالا بعضی ها معتقدن که نه، فقط وزنهایی، یعنی اجناسی که دارای وزن و کیل و اینها هستند. بعضی هم نه، قائلا به توسعه بیشتری که عموما هم همین رو قائل هستند و هم مزار رهبری هم مزارشون بر همین است. فقط اجناسی که دارای وزن و کیل هستند اگر کم بگذاری، فقط او شامل کم فروشی نمیشه، بلکه اجناس متری، عددی، اینها هم شامل می شود. حالا در موضوع کالاهای موزون که موضوعاً حرام هست، در عددی و متری هم که حکماً حرام هست، یعنی در هر صورت نتیجه این می شود که همه اجناس رو شامل می شه این تطفیف، یعنی کم فروشی، چه اونی که دارای کیل و وزن است، چه اونی که دارای عدد و متر است. دلائلی هم که میارن برای حرمت این کار ادله اربعه هست. یکیش قرآن هست که 7 آیه از قرآن راجع به همین کم فروشی است. که حالا یکیش ویل للمطففین هست و اصلا یک سوره ای پیرامون این موضوع داریم. یا مثلا سفارشات حضرت شعیب علیه السلام نسبت به وزن و کیل و انصاف و اینا که آمده است. پس به دلیل صراحتش در قرآن، 1. 2، احادیث وارده ای که آمده است که به صراحت کم فروشی رو حرام اعلام کردن و در مذمتش هم که فراوان آمده است. جالبه، در یک روایتی آمده است که کم فروشی آثاری رو داره، یعنی چون اصلا عالم عالم اثر هست. شما انصاف به خرج میدی، یک اثر روی دیگران داره، بی انصافی میکنی یه آثار دیگری داره، مهربانی میکنی یه آثاری داره، نامهربانی میکنی یه اثر دیگری داره، همین هر چیزی. هر گناهی هم یک آثار فردی و اجتماعی داره. در این روایت سه اثر رو نقل میکنه. یک، وقتی کم فروشی صورت میگیره این سه اثر داره، هم برای فرد هم برای اجتماع. یه وقت نه، جامعه جامعه سالمی است، یه نفر مثلا در این بازار به این با عظمت یه نفر دو نفر مثلا کم فروشی میکنن، خب یه آثارش به خودشون برمیگرده. یه وقت نه، تبدیل به یک فرهنگ عمومی میشه، قطعا آثار اجتماعی فراوانی هم خواهد داشت. فرمان اثر کم فروشی به سختی افتادن هست. خیال میکنه که الان داره یک منفعتی به دست میاره از این کم فروشی، اما نه، اینها قطره قطره جمع میشه، تبدیل به سیلی میشه که او رو به سختی میندازه، تبدیل به یک مرض میشه برای او. یکی قحطی است، آمدن قحطی از آثار کم فروشی است. یکی هم گرفتار ستم حاکم و سلطان هست. اتفاقا در همین روایات باب به اصطلاح کم فروشی یه روایت دیگری هم آمده، خیلی زیباست و خطاب به تجار هست. فرمود یا معشر تجار، ای گروه تاجران، الفقه ثم المتجر، اول احکامتون رو بیاموزید، همین چیزی که سابق مرسوم بوده، بعد برید تجارت بکنید. بعد میفرماید التاجر فاجر والفاجر فی النار. اینقدر امر تجارت سخته، میگه تاجر فاجره، فاجرم جاش کجاست؟ تو آتش هست. الا، یه استثناء داره، الاش خوبه دیگه، الا من اخذ الحق و اعطى الحق، مگر اینکه اون کسی که حق رو میگیره حق رو هم عطا میکنه، چیزی ازش کم و کاست نداره. یعنی در گرفتن حق یعنی جنس و عطایی که هست و در اعطای اون حق رو رعایت میکنه. در از این که دلیل دوم برای حرمت کم فروشی بعد از قرآن روایاتی است که آمده است و فقها هم از لحاظ فنی بحث میکنن این روایات رو. سه، اجماع بین علما هم بوده است، متقدمین متأخرین همه بر این امر اجماع دارند. چهار، عقلا هم کم فروشی حرام است، چون کم فروشی ظلم است و قبیح است، از مصادیق آشکار ظلم و بد بودن همین. عقل هم همین رو میگه. الان شما برید از همه افراد سوال کنید در سطوح مختلف، به یک کم فروشی کار بدی یا خوبی، از همون اون که داره انجام میده خودش هم میگه بده. مثل از شما از آدم دروغگو بپرسید دروغ بده یا خوبی، میگه بده، اما خودش هم میگه. و گفتن خودش یه بحث دیگری است، اما هر کس با هر میزان از عقل ازش سوال کنی آقا کم فروشی قبح داره یا نداره، بده یا بدش، میگه بده. پس این هم عقلا هم عرضم به حضور شما کم فروشی حرام است. حالا اونایی که کم فروشی میکنن، که البته در بعضی از روایات هم یا استنباط بزرگان ما اینه که سبب فساد در ارض هم میشود، یعنی کم فروش مفسد فی الارض است و از گناهان کبیره است. در همون روایاتی که دلیل میارن برای حرمت کم فروشی، اونجا به صراحت آمده که از جمله گناهان کبیره همین کم فروشی است و کم فروش مستحق عذاب است، چون که در قرآن هم اشاره شده است. حالا یکی دو نکته راجع به مسائلش هم عرض بکنیم. اگر کسی برای کم فروشی اجیر شد، مثل یک شاگردی که اون رو استخدام کردن، اجیر شده برای اینکه این کار انجام بده و روشش هم بهش یاد دادن که شما باید مثلا اینطوری انجام بدید، صادق کم فروشی، این اجاره باطل و حرام است. خود اون کم فروشی که حرامه هیچی، نفس این اجاره هم که هست باطل و حرام است. یعنی نه پولی که کسب میکنه درسته، نه پولی که این آقا داره دریافت میکنه به جهت خود، همین مزدش، همین وقتی که میگذاره سوای اون عملی که انجام میدهد. حالا اگر کسی اجاره شد برای اینکه یک چیزی رو بفروشه، حالا یا با کیل یا با وزن یا هر چیزی، اجاره شده، حقوق داره بگیره این کار رو انجام بده، او کم فروشی کرد، چنین کسی مستحق اجرت نیست. یعنی شما بهش گفتی که حقوقت اینقدره، یا از اینقدر فروش این درصد شما میگیری، او کم فروشی کرد، استحقاق اجرت نداره. البته نباید حقی ضایع میشه و همون میزانی که کم فروشی کرده اون رو باید حساب کرد، گرچه اجارش صحیحه. یعنی شما این آوردی برای کار درست، اما یه بخشای زیرابی هم رفته. نکته بعدی، کم دادن برای تقاص جایزه. حالا تقاص رو مستقلن یه جلسه پیرامونش صحبت خواهیم کرد. حق مسلمی که طرف اقرار داره بهش، اما بدون بهانه پرداخت نمی‌کنه. البته در اون مورد اول که اقرار داره، دلیل نمیشه که شما بری مثلا یه طوری تقاص کنی از مالش برداری، یا اینجا جنس بخوای بهش بدی کمتر بدی، بعد که تحویلگیر بگی به جا او کم. صرف ای که او قبول داره نه، اما میدونی که قبول داره با یه شرایطی که عرض خواهد شد، و یقین هم داری که داره کمکاری میکنه نمیده، اینجا یه حق تقاص جایز هست با اون شرایطی که عرض شد، که این یک نمونه از شرایطش بود که بیان شد. پس یعنی کم فروشی در این صورت جایز است که بحث تقاص باشه، اونم با اون مبانی که وجود داره جایز هست. پولتو گرفته نمیده، تعلل میکنه، داره هم نمیده، شما هم برای وصول پول میتونی از این جنسی که داری بهش میدی کم بکنی، اون رو تصفیه بکنی، در واقع از عنوان کم فروشی خارج میشود، اما ظاهرش که اینه اشکالی نداره. یه چیز دیگری، مثلا بعضی از اجناسی که می فروشن وزنش کمتر از اونیست، مثلا سابق اونو علامه حسین هم 5 کیلوی روغن که می فروشن اسمش 5 کیلویی بود، 4 کیلو نیم بود، یا مثلا جعبه ایست که این جعبه به اسم جعبه 2 کیلویی شیرینی میدن یا فلان جنس رو میدن، ولی در حالی که میدن 1 کیلو 800 گرم، 1 کیلو 900 گرم. این در این صورت که خریدار اهمیتی براش نداره، این جعبه رو میخواد، خیلی الان گیر وزن نیست، من پر این جعبه مثلا میخوام، اشکالی نداره، مگر اینکه شرط کنه، بگه علاوه بر این که این جعبه رو میخوام، این باید درش وزن هم همین باشه. طرف میگه من سیمان میخوام، مثلا 10 گونی یا پاکت 50 کیلویی میخوام، یه شرط هم میکنه، من الان 500 کیلو یه تن سیمان میخوام، اما میگه نه عرف کیسای ما 45 کیلو بجون 50 تومن جان بلاک نیست او داره به انجام میده. بنده میگه آقا ما 5 تا از این کیسه ها میخوام، از این کیسه ها میخوام. حالا خیلی الان وزنش موضوعیتی نداره، خود این کیسه بودنش موضوعیت داره، اونم میدونه انجام میده، در این صورت اشکالی نداره، و در اون صورت که آره شرط بکنه اشکال داره. صلواتی نهایت بفرمایید. حدیث شریفی از وجود مقدس پیغمبر عظیم شأن اسلام رسول الله المعظم نقل شده، حدیث جالبی است، از امیرالمومنین هم نقل شده. حالا یا امیرالمومنین از وجود مقدس رسول الله المعظم بیان می‌فرماید، اونم در موضوع قلب است. قلب یک موضوع مهم، اساسی، حیاتی و کاربردی در معارف ما هست. روایات زیادی هم داریم. شما در صحیفه مبارکه سجادیه قلب یه موضوع مهمی است در ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه. در همین دعای 21 فرازهای آخرش یک بحثی راجع به قلب داره. خود اشتغال قلب به ذکر پروردگار باشه، قلب ما خالی بشود مگر برای محبت خدای متعال، فر قلبی لمحبتک، خدایا قلب من رو فارغ بکن، خالی بکن برای محبت خودت و مشغولش بکن به ذکر خودت. حالا در این حدیث شریف هم از یک نگاه تقسیم بندی داره، نگاهی که در روایات از موضوع قلب از زوایای مختلف است. این تقسیم بندی هم تقسیم بندی جالبی است که حضرت می‌فرمایند. مراد القلب ثلاثه انواع، قلب‌های مردم سه دست هست. الان جمع حاضر ما وقتی این روایت بیان میشه، ما جزء یکی از این سه دست هست تقریبا و تحقیقا دسته چهارمی متصور نیست. حالا ببینیم ما جزء کدوم دست هستیم. پناه بر خدا، همینطور که روایت جلو میره حدیث نفس بکنیم ما کدوم. اگر جز اون قسم اعلایش هستیم که انسان حمد خدا رو به جا بیاره، خدا رو شکر، اگر جز اون قسم بد موضوع است آدم استغفار بکنه، خدایا خودت کمک کن که ما از این مرحله خارج بشیم. قسم اول می‌فرماد قلب مشغول به دنیا. بعضی از قلب‌ها مشغول به دنیاست، هر کاریش بکنی فقط نگاهش نگاه دنیوی است، اصلا چیزی به نام آخرت و قیامت و حساب کتابی و ارزان بوز و پشت پرده‌ای و معنویتی و هیچ، به قول آیون دو دوتاش باید چهار تا بشه، نگاهش نگاه دنیوی است، به چیزی جز دنیا فکر نمی کنه. آره اتفاقا چند ماه پیش سوار تاکسی شدم، نمیگه تاکسی آدم آره مسنی بود، یعنی بهش بخور مثلا 60 ساله‌ای باشه، بهش گفتم آقا منو نصیحت کن، تعجب کرد اما رانده تاکسی پشت تاکسی شما الان باید استفاده کنیم از این تعارفات. گفتم نه واقعا آره میلم اینه، چون فرمود از تجربه فوق العلم، اونی که دائما با انواع مردم سر کار داره یه تجربیات داره فوق علم و دانش هست. کاسب هر روز آره ده ها نفر صد ها نفر میاد و میره میشینه، راننده تاکسی است. خیلی مهمه این تجربیاتشون. بعد گفت که حالا باشه شما میگیم، من به اینجا رسیدم که دنیا هیچ اعتبار و ارزشی نداره و به کارم نمیاد، مال و اینم به کارم. قریب این مزامین شروع کرد گفته که حالا مثلا پول خیلی الان به کار نمیاد، حالا هم میگم پول کارسازه. خیلی برام مهم بود که ببینم دلیلش چیه که داره این حرف رو میزنه، یه چیزی مد نظرشه که او باعث شده به اینجا برسه. بعدم برگشت گفت که ما یه رفیقی داشتیم از دوران قدیم، گویا منم با تاکسی کاراشو انجام میدادم، حساب کتاب اموالش دستش نبود، اینقدر زیاد نمیتونست حساب کتاب هم بکنه. میگو ما چندین بار بودم که کارگزارانش مثلا آمدن گفتن او مثلا ملک مهم در رشت رو یه مشتری آمده اصرار هم داره که بگیم. گفت مگه رشت هم ملک داریم ما؟ نفرما رشت داریم، اونجه داریم، فلان داریم. میگو این آقا مریض شد، قلبش خیلی طبیعی، خب مریضم از پول دارم که از تو بهترین اطباء و رفتن آنجیو هم میخواست بکنه، انجام داد. بعد از مدتی عمل قلب باز و خیلی هم پول داد به بیمارستان و پرستارها و هم هم پا به خط ایستاد، بودن به سلامتی هم مرخص شد. دو ماه بعدش مرد. او فهمیدن که پول و این هم به کار نمیاد، اون رو چون از نزدیک دیده بودم. گفتم بیا خودش هم بهرش رو نبود. بعضی اصلا نگاهشون دنیا نیست. من میشناختم آدمی که خیلی معمولی، کاسه معمولی بود. اینا زمینی داشتن، زمینه افتاد تو طرح و شهر و همه اینا. یه خلاصش رو دارم عرض میکنم. و یک رقم بسیار سنگین اون روز معامله شد. بچه‌هاش اومدن زدن زیر کار که نه کلا گذاشتن سرت، این انقدر نمیارزه، این چنین نیست و 23-24 سال قبل مثلا 5 میلیارد نه اصلا چنین نیست. و رفت تو شکایت بازی. اون مقداری که از پول رو طرف داده بود دادگاه گرفت تا شکایت حل می‌شود. دو سال و نیم سه سال دویدن، دادگاه حکم داد که معامله صحیح بود و با هم. حالا ارزش پول و اینها که جای خودش، بعد از حکم دادگاه دو سه ماه بعدش طرف مرد. هیچ خیری هم از این پولش نبود، هیچ. بچه هم به جون هم افتادن. وقتی نگاه دنیوی باشه همینه، حساب کتاب که بد نیست، دقیق بودن که بد نیست، اما مته به خشخاش گذاشتنه خیلی. یعنی اون جگر نداشتن، قبلا هم اینجا بوده، جای دیگه زیادی رو عرض کردم که مرحوم شیخ عبدالله پیاده بختیاری، اون مرد دارای اسم اعظم مقام طی العرض، استجاب الدعوه عاشق، آره ایشون میگه هر کی از پل بگذره از پل میگذره. از خیلی سخت شد، چون اصلا نگاهش نگاه دنیوی است. حالا در این حدیث شریف می‌فرماید قلب مشغول به دنیا، قلبش مشغول به دنیا. همین احکام کم فروشی که الان عرض کردیم از چی نشأت می‌گیره؟ از همین دنیا طلبی است. می‌خواد یک خیال می‌کنه البته سودی اضافه تر ببره. بعدم خیال می‌کنه زندگی همین الانه، همین کاسبی که امروز انجام داد. شب دراز است و قلندر بیدار، جیک جیک مستون خیلی ها رو نبینیم، این زمستونی هم دارن. بعضی ها شما الان میگه فلانی اصلا حالا صبر کن جلوتر بره، معلوم میشه خودش، اولادش، زندگی تو همین دنیا اونجا شو که ما خبر نداریم. به حساب اون چه که فرمودن معلومه که دنیا طلبان روبه سقوطن و به جایی که درجات رو طی بکنن، درکات رو طی میکنن، پس این دسته اول قلب و مشغول به دنیا. حالا اثرش هم در قسم دوم روایت میگه. گروه دوم قلب مشغول بالعقبا، اینا قلبشون مشغول به دنیای دیگریست، یعنی میدونه که هر کاری بکنه او بر اثرش رو بینه، هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی، این براش مسلم شده، به عینه میبینه که بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده پیش اهل راز کرد. میدونه روزگار حسابی گوشمالی میده به افراد، پس در نتیجه خودش رو جمع جور میکنه برای اون طرف، قلبش مشغول به عقباس. وقتی تلقین رو میخونن برای اموات، این فرد برای خودش هم میخونه جنت، حق بهشت، حشر، حساب، کتاب، همه اینا میترسه، میدونه که دنیا اونقدر ارزشی نداره، همه حواسش به این طرفه که اون طرفش رو آباد بکنه. این هم دسته دوم. دسته سوم میفرماید قلب مشغول بالمولا. یا آدم های هم هستن خیلی کار با دنیا ندارن، حواسشون هم جمعه، کاری با عقبا هم ندارن، یه حواسش به خداست. ما را نقم دوزخ و نه یه حرص بهشت است، بردار پرده زرو مشتاق لقای. این از عاشق مسلک هم. بعد در بخش دوم روایت آثارش رو بیان میکنه، میگه اونی که قلبش مشغول به دنیاست، و اما القلب مشغول به دنیا، اما قسم اول، فله شدت و رخا، هیچ وقت آرامش نداره، هیچ وقت همش دنبال آرامش هست. چرا؟ چون همش بدبختی داره، داره اون نمیتونه ازش بهره ای که باید استفاده بکنه ببره ببره. شما برخورد کردید با افرادی رو که به قول قدیمی‌ها پول پارو می‌کردن، اما دنبال یک خواب آرام، دنبال یک مسافرت پر لذت، یک خانواده با محبت. بعد بعضی تو زندگیش یه گند می‌زنن ها، حالا هی دنبال اینن که عذاب وجدانشون رو درست بکنن، هی به اینجا کمک می‌کنن، اونجا کمک می‌کنن، می‌خواد عذاب وجدانی داره؟ نه، از اول درست بره آنه. این عذاب وجدان رو هم نداشته میشه. اونی که همش برای دنیا کار میکنه، قلبش مشغول به دنیاست، فلهو اصلا برای اوز، فلهو شدت و رخا، از این چاله در میاد به چاله دیگر، از اون چاله در میاد به چاله دیگر، آرامش نداره. غرض از این دنیا چیه؟ یکی از جایی که خدای متعال تعجب کرده، خدای که سازنده ماست، خودش هم گفته فتبارک الله احسن الخالقین، خودش تعجب کرده، یا للعجب بشر، آره یه سر و دو گوش چیه، یه خود خدا تعجب کرده، میگه من تعجب میکنم از این فرزندان آدم، اینا تا کوچیکن دوست دارن بزرگ بشن، این بچه هایی مونن جلو آینه قدشون درست میگه همین سبیل در آوردن در نوردن، بچه های دوست دارم بزرگ شن، وقتی بزرگ میشن میگه یادش بخیر دوران بچی، ای با تو که تیج کردی. میگه تعجب میکنم که این فرزندان آدم تا سلامتی دارن خرج در آوردن پول میکنن، پول رو که در آوردن خرج سلامتیشون میکنن، چه پول از سر گشادش میده، یعنی واقعا میارزه آدم اینقدر خودش رو درگیر بکنه، ذهنش رو، فکرش رو، اعصابش رو، وقتش رو سلامتیت رو به خطر میندازی، دو ریال بیشتر کسب بکنی، وقتی دو ریال کسب کردی با خرج سلامتیت بکنی. یارب شعورش بید. یکم اینه، میگه تعجب میکنم این فرزندان آدم گاهی اراده میکنن جمع میشن که یه نفر رو ذلیل بکنن. بابا میخوام عزیز باشه، و حرف حسابتون چیه؟ یا جمع میشن یه نفر رو میخوان گنده کنن، عزیز کنن. آقا نمیخوام عزیز، میخوام ذلیل باشه. شما نمیتونید. خود خدا تعجب میکنه. قرض آیان که این قسم اول که قلب مشغول به دنیا باشه، فلهو شدت و رخا، اصلا گریزی نیست، حتما درش بدبخت نیست. حالا قسم دوم، و اما القلب مشغول بالعقبا فلهو درجات الاولا، اما اونی که حواسش به حساب کتاب هست، به رفتن و به قبر و قیامت هست، خدا درجات بالایی به او میده، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا که معلومه خودش آرامش داره، آرامش بخش هست به دیگران، خدا حکمت رو از قلب او به زبانش جاری میکنه، چون حواسش به خدا هست دیگه، به این کار هست، به عقباس حساب کتابی هست میدونه. خود همین آرامش داشته، چون زندگی بزرگان رو، اولیای دین رو ببینید چطور بوده تو همه صنوف، یعنی معلومه یک اعتباری پیدا کرده، هم پیش خدا هم پیش خلق خدا، چون حواسش به جای دیگری بوده، قلبون مشغولون به عقبا بوده است، حواسش به عقبا بود، خدا هم اینجا درجات اولا بشنده است. بعد میاد توی قسم سوم، قسم سوم میفرم و اما القلب مشغول بالمولا، اما اونی که اصلا حواسش به خداست، یعنی چه آثاری داره؟ فقط حواسش به خداست، به چیز دیگری فکر نمی کنه. خدا میگه چنین کسی که قلبش رو مشغول به خدا کرده، فلح الدنیا والعقبا والمولا. از یک از شاگردان مرحوم آیت الله عظما صلاح قاضی تعریفی از آقای قاضی بیان شده، این تعریف قشنگی است، شیرینه. آقای قاضی مرد با عظمتی بوده، امام می‌فرماید قاضی کوهی بود از مقام عظمت و توحید. مرحوم علامه طباطبایی فرماید ما هر چه داریم از مرحوم قاضی داریم. خیلی عجیب بوده این مرد که در وادی السلام و نجف دفن است، و حتما هم برید زیارت این قبور اولیای دین و بزرگان رو هم شما مشرف میشید. هر که با او برخورد کرد واقعا اثری در خودش مشاهده کرد. حالا وقت زیاد راجع به آقای قاضی حرف زدن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناصری رو، من یه وقتی 77 و اینا بود دیگه، اوایلی که راه کربلا باز شده بود رفتیم، اون موقع خب یادتونه خیلی محدودیت و اینها بود، اجازه نمیدادن، مامورا میبردن روزی که بردن وادی السلام مقام، اون موقع وادی السلام فقط هود و صالح میبردن و مقام صحابه، هنوز قبور علما رو مشخص نکرد. بعد حالا ما در رفتیم از دست این ماموره که بریم قبر آقای قاضی رو پیدا کنیم، با اینکه اصلا نمیدونستیم کجای قبرستان هم هست، هیچ اطلاعاتی هم نداشتیم، ولی چند از این بچه های عرب که گدایی و اینا هم میکردن بردن سر قبر رو. بعدم به آیت الله ناصری تعریف کردم که آقای توری شد، اصلا ما از اونها یواش در رفتیم دست این مامورا، بعد چند تا بچه آمدن، اما اول بودم هم بریم قبر آقای قاضی، اینا گفتن سید علی قاضی بلو عربی برو بردن. ایشون گفت منم اتفاقا اولین بار خیلی جالب بود سر قبر ایشون رفتم. حکایتی داره. گفتم حکایتش چی؟ گفت اولین بار که رفتم سر قبر ایشون، چون مرحوم آیت الله ناصری شاگرد وسیع آقای قاضی بود، یعنی مرحوم آیت الله شیخ عباس قوچانی که قبر ایشون هم اتفاقا اون قسمت وادی السلام از قبل از قبر مرقد شهید ابو مهدی المهندس چند ستون جلوتره. گفت من اولین بار که رفتم سر قبر قاضی این صدا رو شنیدم از قبر: آش سعیدا و موت سعیدا. چقدر زیبا زندگی کرد، نیکو زندگی کرد، چقدر زیبا از دنیا رفت. آش سعیدا و موت سعیدا. حالا اون شاگرد آقای قاضی خیلی تعریف قشنگه که آقای قاضی کیه؟ گفت که آقای قاضی ما رو خسر دنیا من آخره کرد. اول خیال کردن تعریف بدیه. آقای یعنی چی؟ گفت یه کاری کرد ما نه فکر دنیا بودیم نه آخرت بودیم، فقط خدا. یعنی رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. از طلب مدد از او گون چون رسد قم و بلاوی. همه کاره عالم قدر قدرته، به کسی هم نباید حساب پس بده. خدا میشه رو دیوارش یادگاری نمیشه. گون ما رو خسرت دنیا و آخره. خوش به حال کسی که رفیق داشته باشه، این رفیقش کاری کنه که از دنیا و آخرت ناامید بشه. یه جایی رشد و نمو پیدا بکنه که از دنیا و آخرت ناامید بشه، فقط خدا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جولابی. البته وقتی میگیم لا حول ولا قوه الا بالله، دیگه چیزی برای کسی نمونه، هیچی برای هیچ کسی. خیلی قشنگ، اصلا سخن گفتن از او هم قشنگه و آرام بخش. تا چه برسه انسان به این حقیقت برسه. میگه اگه کسی قلبش مشغول به مولا بود، خیلی قشنگ. خیلیتون امتحان کردید این فلح الدنیا والعقبا والمولا. میگه من دنیا رو که بهت میدم، آخرتتم که بهت میدم، خودم رو هم به این میدم. یعنی هم دنیا داری، هم آخرت داری، هم خود خدا رو داری. شما حضرت امام رو ببینید، به حسب ملک دنیاوی و مال دنیاوی که چیزی نداشت. مرحوم استاد آقای خمینی رضوان خدا بر او و پدرش و برادرش، با ایشون روزی که امام رحلت کرد اجازه گرفتن از بعضی از مراجع قوم که اجازه بدید ما یک مختصری از مثلا وجوهات و فلان و اینها میشه مثلا برای قند و چایی که مردم میان تو حسینی، یعنی برای قند و چایی ختم هم چیزی نمونده، اما دنیا رو داشت یا نداشت. عقباش رو شهید بهشتی رو خواب دیدن، گفتن آقا امام اومد پیش شما. گفت آمد چنان با سرعت رفت که ما ندیدیمش. معلومه دیگه مشی او. خدا رو هم داشت، زو خدا رو میدید، یکی از هیچ ابرقدرتی نمیترسه، مهم براش خدا بود. این که رزمندگان ما هم می جنگن بعد میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد، از آدم لذت میبره، از این توحید افعالی. بستان رو خدا آزاد کرد چون ولکن الله حرمه. پیغمبر تو خیال نکن تو تیر انداختی، خدا بود که تیر انداخت. یا همین مرحوم آقای قاضی از لحاظ مال دنیوی خب بهره ای نداشته، اما پسرش میگه، میگه گفتم آقا برای این قابله پول میخواد، برای مادر اینو پول بده. گفت ندارم الان. گفتم آخو اینجا سیگار میگرم نداری؟ سیگار میگرم بدیم به این مادر. اونم ندارم. گفت ای بابا، بابا یارو پولی چی میخواد؟ گفت حالا یه اشکالا رو برم چوی اونجا رو تمیز کن بینم. شما خیلی کثیر الاولاد بود. گفتم که بابا ما الان مادیم پول، این میگی پاشو اینجا رو تمیز کن. پدر رو گفتم چشم. شروع کردم جمع کردم، آخر که میخواست آشغالا رو تو خاک انداز بندازم، گفت حالا اونا رو بردار بینم. نگاه کردم چند تا سکه است. بردار. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی انا اقول لشیئن کن فیکون فانت تقول لشیئن کن فیکون. بنده من تو من رو اطاعت بکن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم. خدا مثل ندارد، لیسه که مثلهی شای، ولی مثل دارد و له المثل الاعلا. من خدا به هرچه بگویم باش می شود، تو هم به هرچه بگویی باش می شود. انا اقول شیئن کن فیکن فانت تقول شیئن کن فیکن. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، به خواجه خود روش بنده پروری دار. بندگی تو بگن به هر چی بگی باش می شود. قبر حمال تبریزی رو حتما رفتید، اونایی که اهل تبریزی اونم که نرفتید حتما برید اگر یه وقتی گذر تو افتاد. یه حمال بچه از پشت بام افتاده، همه جمع شدن رفته بود پشت بام رخ بند بکنن، اومده بود امیل لبه پشت بام، مادره از اون طرف ترس، مردم از این طرف که الان میفته بچه دیگه و یه شد افتادم اتفاق. یعنی عمالی از چه بلند که خدای نگهش دارم. اما تو باقش آقا تو کی هستی؟ پیغمبری؟ وسیعه پیغمبری؟ عارف؟ گفت نه یه عمری من هرچی خدا هرچی گفت من گفتم چشم، ولی من به چیز گفتم خدا گفت چشم. امروز مردم میرن سر قبرش حاجت میگیرن بعد از این همه ده ها سال که گذشته. مستاق اینه دیگه، من به هرچی بگم باش میشود، تو هم به هرچی بگی باش میشود. ما راش بندگی خداست. فله دنیا و العقبا و المولا. خدا میگه من اصلا خودم رو هم بهش میدم. خودش رو وقت ما از کجا بفهمیم خدا رو داریم یا نداریم؟ ببینیم ارتباط ما با خدا چی. باز از خاطرات مرحوم حاجی‌آقا ایشون میگه امام یک ده حوله بزرگی بود، دستمالی بود کنارش خیلی بزرگ. سحرها که گریه میکرد این دستمال عادی جواب نمیداد، قد خیس میشد، اینقدر اهل بکا بود. همونی که صبح طور میزد تو دهن آمریکا که بلند نشه، نصف شبش رو ببینید با خدا چجوری گریه. اینا اصلا محو تماشا هست. مرحوم علامه امینی خب ایشون خیلی تون صدای قدرتمندی هم داشته، ترک هم بوده دیگه، اونجا هم که در نجف و بین عربا بزرگ شده. وقتی می ایستاده امین چیز جامعه کبیره رو ایستاده می خونده، بلند بلندم یه اطرافه همه محو تماشای او می شد. تو حرم امیر بود، یکی از علما میگفت من تو حرم ایشون رو دیدم، گفتم سلام علیکم آقا، دیدم هیچ واکنشی نشون نمیده، سلام علیکم عرض برگشتم. تازه نه موقع جامعه کبیر خوندن، همین تو حرم. میگه اومدم بیرون همشهریامو دیدم مشغول به صحبت شدیم، ساعتی گذشت. علامه امینی اومد بیرون و رسید به ما، سلام علیکم اول شما. خیلی من گرم تا گفتم آقا من همین الان تو حرم با شما صحبت میکردم. گفت کی؟ گفت آقا الان یه حرم بودی هرچی. یه لبخندی زد گفت مگر نمیدانی امینی در حرم علی جز علی نمیبیند. گفتم یا حضرت عباس این هدیه کی هست؟ مگر نمیدانی امینی در حرم علی جز علی نمیبیند. حالا ما در حرم خدایی، یعنی خدا میشه یک بلایی سر قلب ما بیاری که ما در ملک تو جز تو رو نبینیم؟ یکی از افتخارات ما اینه که هر جا بریم تو دام خداییم. بلا یمکن الفرار من حکومتک. این افتخاریست ها. تو چقدر ما رو دوست داره؟ میگه هر جا بریم مال خودم، اینه میزنم مال خودم. که امام صادق علیه السلام فرمود با یکی از آقایان مسئول رفتم دیدن مرحوم استاد اونا عبدالله ششتری، او با من نصیحت کن. ایشان نمیتونست اواخر صحبت بکنه، 4-5 سال قبل از فوتش شاید هم بیشتر. بعد گفتم آقا میتونید چیزی بنویسید؟ لرزش دستم داشت. گفتن آره. اشاره کرد و یه بالش گذاشتیم کاغذ هم یه حدیث بمیش. قال مولانا صادق علیه السلام: القلب حرم الله، حرم الله، لا تسکن فی حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا ساکن نکنید. و کسی که قلبش مشغول به خداست، خدا میگه نگران نباش، من دنیا رو بهت میدم، آخرتم که میده، درجات اولا هم بهت میدم، آخرت خودم رو هم بهت میدم. سرآمد مبهران عالم سید الشهدا علیه السلام است که وقتی افتاد در گهودی قتلگاه هم و سایر مخلوقات هم آمدن حضرت و حسب ظاهر کمک بکنن، وظیفه شنم این بود که بیان محضر حضرت، اما امام دست رد زد به همه اونا. جنیان آمدن فرمود برید، ملائکه آمدن فرمود برید، کار رسید به خود جبرئیل، آمده حق سلام رسونده، قبول کرده کار شما رو، عهد و پیمان شما رو. جبرئیل گفت: جبرئیل او رفتن از اینجا نکوست، پرده کم شد در میان ما و دوست. اون که از پیشش سلام آورده ای، اون که از نزدش پیام آورده ای، بی پرده اکنون در آغوش من است. بعد به جبرئیل میگه، میگه بین من او حائل مشو، رنجش کرد مرا مایل مشو. جبرئیل میشه حجاب برای موسی. جبرئیلی که امیر وحی الهی است، چه مقامی است نمیدانیم. که اونجا فقط دو تا جمله عجیب از سید الشهدا علیه السلام، یکی در بحبوحه جنگ یک کسی بهش گفت آقا کار تمامه دیگه، همه جا رو گرفتن، همه رو کشتن، کار تمامه. مثل این اوضاعی که الان میبینیم بعضی های طوری هست، اینا دورن از توحید، از ولایت. موسی بابا تمام شد دیگه همه چی. فرمود نه، من میگم اون چه که جدم ابراهیم گفت. گفتن آقا جدت ابراهیم چی گفت؟ گفت جدم ابراهیم گفت حسبی الله. منم میگم حسبی الله. ما هم الان میگیم حسبی الله. یکم در همون گوندی صدا زد: الهی رزن به رضاک. چه مقامیست صدا میزنه: یا غیاث المستغیث. ببینید مقام او کجا بود، دیگران کجا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدای ما رو بنده خودت قرار بده. صلواتی بر تو.